بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض السلام و احترام دارم خدمت اساتید، اعضای محترم، در چهارمین جلسه از سلسله مباحث تدریس کتاب عارف و صوفی چه میگویند مرحوم آیت الله میرزا جوادهای تهرانی در خدمت بزرگواران هستم. این جلسه نیز به مانند جلسه قبل اشکالات، انقلت‌ها و سوالاتی که جمعی از بزرگواران و اساتید مطرح کردن و پیرامون جلسه اول و دوم در خدمت بزرگواران هستم. بحثی که مطرح شد پیرامون یکی از دلیل‌هایی که عرفا بر وحدت وجود و موجود ارائه دادن، بحث کشف و شهود. گفته شد که کشف و شهود میزان نمیتواند باشد، به این خاطر که کشف شیطانی، کشف رحمانی یا تجسم اوهام و تخیلات ممکنه در ارتباط با سالک صورت بگیره و سالک بپندارد کشفی رحمانی است، در صورتی که یا کشفی نیست یا کشفی شیطانی است و این سبب اشتباه و اعوجاج این فرد شود. در این خصوص سوالات مختلف و اشکالات و راهکارهای مختلفی رو جمعی از دوستان و اساتید مطرح کردن، از جمله اینکه سرکار خانم خالصی فرمودن از میزانهایی که میتوان تشخیص داد این کشف، کشف رحمانی یا شیطانی، فرمودن که عرفان نظری که به عنوان میزان سنجش خطای عارف در سلوک و عرفان عملی قرار میگیره و سالک با دانستن عرفان نظری خطاهای سلوکی و حالات و کشف و شهودهای خودشو میفهمه. خب با این اوصاف چگونه میتوان قائل شد که کشف صحیح نداریم و اینها همه اوهامی هستند که مقبول نیست؟ در پاسخ سؤالی رو من ابتدا مطرح میکنم که در پاسخ این سوال این راهکارم پاسخ داده میشه و اون سوال اینه که عرفان نظری چگونه به وجود اومد؟ آیا اول میزانی بود، عقلانیتی بود به مانند حکمت، فلسفه، کلام و علمی رو تدوین کردن و بر اساس اون این حرکت‌های سلوکی و مکاشفات مورد ارزیابی واقع میشه یا خیر؟ وقتی در فرمایشات عرفا بررسی میشه میبینیم که عرفان نظری رو مباحثی مطرح کردن که یک سالک و عارف در جنبه عملی که مجاهده و تصویه و تهذیب و حرکت و تکاپوی در باطنه و به تعبیری در کشفی به حقیقت میرسه. این مباحث کشفی رو به زبان عقل توضیح دادن، یعنی در حقیقت تدوین عرفان نظری بر اساس حرکت‌های عملی و مکاشفات یک عارف تحقق پیدا می‌کنه. خب اگر چنانچه همین عرفان نظری بخواد معیار سنجش یک کشف بشه، خب این دور پیش میاد، به خاطری که خود عرفان نظری مخلوق خود کشفه. این فرمایش رو بسیاری از بزرگان تصریح کردن، از جمله مرحوم استاد مطهری در مجموعه آشنایی با علوم اسلامیشون قسمت عرفان در درس دوم می‌فرمایند فلسفه در استدلالات خود تنها به مبادی و اصول عقلی تکیه می‌کند و عرفان مبادی و اصول به اصطلاح کشفی رو مایه استدلال قرار میده و آنگاه اونها رو به زبان عقل توضیح میده، یعنی اصول و مبادی یک عارف بر اساس کشفیه که در عرفان نظری اونو به زبان عقل بیان میکنه. بعد میفرمایند استدلالات عقلی فلسفی مانند مطالبی است که به زبانی نوشته شده باشد و با همان زبان اصلی مطالعه شود، ولی استدلالات عرفانی مانند مطالبیه که از زبان دیگر ترجمه شده باشد، یعنی عارف لااقل به ادعای خودش آنچرا که با دیده دل و با تمام وجود خود شهود کرده با زبان عقل توضیح می‌دهد. پس ثمره این کشف و شهود شده عرفان نظری. بعد خب همین عرفان نظری بخواد زمینه سنجش رو برای کشف به وجود بیاره، این قطعا دوره. جام استاد مطهری در صفحه 86 از همین کتاب می‌فرمایند البته توحیدی که از نظر عارف قله منیع انسانیت به شمار می‌رود و آخرین مقصد سیر و سلوک عارف است، با توحید مردم عامی و حتی با توحید فیلسوف، یعنی اینکه واجب الوجود یکی است نه بیشتر، از زمین تا آسمان متفاوت. توحید عارف یعنی موجود حقیقی منحصر به خداست، جز خدا هرچه هست نمود است نبود. توحید عارف یعنی جز خدا هیچ نیست. توحید عارف یعنی طی تاریخ کردن و رسیدن به مرحله جز خدا هیچ ندیدن. این مرحله توحید را مخالفان عرفان تأیید نمی کنند. بعد می فهمن از نظر عرفا رسیدن به این مرحله کار عقل و اندیشه نیست، کار دل و مجاهده و سیر و سلوک و تصفیه و تهذیب نفسه که بعدم کشف بر اون فرد به تعبیری تحقق پیدا میکنه. پس این نکته بسیار مهمیه که اگر ما چنین ذهنیتی داشته باشیم که مانند فلسفه از ابتدا یک حرکت عقلی صورت میگیره، وافق ملت الادیان او خالف، میخواد مخالف موافق دین باشه یا مخالف، یه حرکت عقلانی صرف، و خب هر امری رو بر اساس اون میسنجیم. آیا کسانی که عرفان نظری رو تدوین کردن چنین روشی داشتن؟ به هیچ وجه. کسانی که عرفان نظری رو تدوین کردن که مظهر اونها جناب ابن عربی است، صراحتا بیان میکنه که در مهمترین کتابش فصوص الحکم این یه کشفی، یه خوابی صورت گرفته و پیامبر اینها رو به من القا کرده، به من اعطا کرده یا کتاب و من داده، و اونو جناب ابن عربی به زبان عقل و به قلم مذکور داشته. پس اینکه سرور بزرگوارمون فرمودن که ما کشف رو به وسیله عرفان نظری رحمانی و شیطانیشو تشخیص میدیم، خیر، این به این صورت نیستش و این خودش دور پیش میاد. میزنه دیگه ای که سرکار خانم خالصی مطرح فرمودن این بود که مرقوم داشتن که میزان دیگر استاد سلوکه، که در عرفان نظری استاد سلوک تعریف خاصی داره و منازل سلوکی رو طی کرده و به پیچ و خمهای راه آشناست و حالات و روحیات شاگرد رو خیلی خوب میدونه، لذا از سالک دستگیری میکنه و مکاشفات اونو ارزیابی میکنه. به همین جهت مرحوم سدلی آقای قاضی استاد عرفان علامه طباطبایی میفرمودن که اهم آنچه در این راه لازمه استاد خبیر و بصیر و از هوا و هوس بیرون آمده و به معرفت الهیه رسیده، که علاوه بر سیر الالله سه سفر دیگر را طی کرده و گردش و تماشای او در عالم خلق به حق بلحق است. مطلبی که اینجا فرمودن مطلب بسیار دقیقیه، یعنی اینکه انسان تحت تربیت یه عالم ربانی، عالمی که از راز معرفتی در درجات بالا و هوای نفسشو در دست گرفته باشه، اهل تهذیب و تزکیه باشه، این خیلی مؤثره. یعنی به تعبیری میتونه یک الگوی عملی باشه از وحی برای ما. اما خب صرف نظر از درست بودن این مطلب، باز این میزان یک کشف نمیتونه باشه، یعنی میزان رحمانی یا شیطانی بودن یک کشف. ببینید، من یه نکته رو خدمت بزرگواران عرض بکنم. در بین عرفا اون چیزی که همه به اون تصریح داشتن به عظمت ابن عربی کسی نیست، یعنی از حیث کشف دارم میگم. یه عرفان عملی داریم، یه عرفان نظری داریم. ابن عربی شخصیتی بود که مظهر عرفان نظریه، یعنی اومد حلقه وصل بین عرفان عملی و عرفان نظری شد. ایشون اومد که مکاشفاتی که خود داشت اونها را به زبان عقل تثبیت کرد. آثار فراوانی از ایشانه که دو اثر مهمش، یکی فصوص الحکم، یکی فتوحات مکیه. خب ببینین، این شخصیتیه که یه سری تعبیراتی رو من جمع کردم خدمت بزرگواران بخونم در مورد ایشون، بعد این نتیجه ای میخوام بگیرم. مرحوم آخوند ملا صدرا ایشونو به عظمت نام بردن. از جمله در جلد نهم اسفار صفحه 380 جای مختلفی هم من دیدم تعبیری که نسبت به ایشون داره، قدوت المکاشفین. قدوه یعنی پیشوا، یعنی مرجع، یعنی مقتدا. این شخصیتی مرحوم آخوند ملا صدرا ایشون رو معرفی میکنه که این به عنوان مرجع کشف کنندگانه، یعنی به قدری ازشون کشف اومده و
نکته ای که هست عظمت ایشان رو به عنوان تثبیتی که در وحدت وجود و موجود میدونن که محل بحث ماست. بسیاری از عرفا در این جهت ایشونو دارای امتیازات فراوانی دانستن، از جمله مثلا جامی در شرحی که بر فسوس داره نقد و نصوص در همون ابتدا صفحه 2 و نیز در نفحات الانس خودش صفحه 548 چنین تعبیراتی رو نسبت به جناب ابن عربی داره. میفرمان امام العارفین ایشون، یعنی پیشوای کسانی که در مسیر عرفان قدم میگذارن و در اون مدارج بالا میرسن، ایشون پیشوای. قطب الموحدین و قدوت القائلین به وحدت الوجود. قطب یعنی باز همون کسی که مرجعیت داره، محوریت داره نسبت به توحید و پیشوای قائلین به وحدت وجود. خب اینم یه تعبیری که جناب جامی نسبت به ایشان داره. در تعبیر دیگه جناب سمرقندی دولتشاه در تذکرت الشهدا، در تذکرت الشعرا صفحه 240 دارن تعبیر دارن قدوت العارفین و شیخ الشیوخ، مرجع عرفا و بزرگ بزرگان، شیخ الشیوخ. این تعبیری که ایشان کرد. یا تعبیر دیگه ای که باز نسبت به ایشان صورت گرفته در شرح فسوس بالی، بالی افندی یه شرح عربیه بر فسوس صفحه 442 تعبیر فرمودن که الکبریت الاحمر. این خیلی تعبیر بالایی، نقل به معنا یعنی کیمیا، یعنی بی نظیر. یا جناب عبدالرزاق کاشانی در شرح فسوسی که هست صفحه دوم، شرح فسوسی دارم، فرمودن که الشیخ الکامل المکمل، شیخ کامل تکمیل کننده، کامل کننده، یعنی کامل افرادم کامل میکنه، به رشد میرسونه، به کمال میرسونه. جناب شیخ مجد الدین فیروزآبادی در یواقیت صفحه 8 تعبیر دارن که صاحب الولایت العظما و امام التحقیق. ایشون در مسند ولایت عظما هستش. یا در کتاب شذرات جلد پنجم صفحه 190 مال ابن عباده حنبلی ایشون میگه شیخ العرفا العارف الکبیر. تعبیر مطرحی که نسبت به ایشان به کار رفته محی الدین. محی الدین یعنی زنده کننده دین. یا تعبیری داره جناب زکریا ابن محمد ابن محمود قزوینی در آثار البلاد و اخبار العباد صفحه 497 میگه محی الحق و الدین. جناب سیوتی در یواقیت صفحه 90 چنین تعبیری رو نسبت به ایشان داره که مربی العارفین، تربیت کننده عارفین ایشان. یا همین جناب بالی افندی ایشون رو به عنوان قطب الوجود مطرح میکنه. خب ببینید تعبیرات در این سطحه، یعنی مظهر عرفان نظری ایشان. و واقعیتش هم هر کس از عرفا اومده ما میبینیم که در همین مسیر تحلیل و تبیین مطالب جناب ابن عربی بود. حتی کسانی که مبانی عرفانی جناب ابن عربی رو قبول ندارن، وحدت وجود و موجود رو قبول ندارن، ایشون رو به بزرگی نام بردن. از جمله مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی در همین کتاب عارف و صوفی چه میگویند مکاشفاتی رو از جناب ابن عربی نقل میکنن در صفحه 215، تیتر که زدن مکاشفات محی الدین. ببینید تعبیراتی که ایشان به کار میبرن اینه: الشیخ الاکبر قطب العارفین و قرة عیون المتصوفین و امام اهل الکشف و الشهود و فرید و ارباب السلوک و رموز، مؤسس الفلسفه الصوفیه و مفتح ابواب التصوف و تعویل الى الكتاب و السنه، الملقب به محی الدین العربی که فهل فرید عرصه عرفان و یک کتاز میدان تصوف است، به حسب دعاوی خودش عمده تحقیقاتی که دارد در واقع از برکات کشف و شهود می باشد و معراج و مکاشفات زیادی را مدعی است. حالا همین جناب ابن عربی صرف نظر از نگاه های مذهبی که داره، مثلا فرض بکنید که فراوان دیگه در فسوس و فتوحات و آثار دیگهش ایشان مدح خلفا رو فراوان داره، حتی مدح به این معنایی که مکاشفاتی صورت گرفته و چنین جایگاهی رو نسبت به خلفا قائل است. از جمله موارد مختلفی که مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی نقل میکنن در صفحه 216، عبارتی رو از فتوحات نقل میکنن که ایشون یک مکاشفه ای داشت، مکاشفتن قلبیتن فی حضرتن غیبیه، بعد کجا و صدیق ان یمین الانفس. این مکاشفه اجمالا این طولانیه که پیامبر رو میبینه در سمت راستش ابوبکر با اون جایگاه، در سمت چپ عمر با چنین جایگاه، عیسی هم بوده، علی ابن ابی طالب هم به عنوان مترجم عیسی، و جایگاه اینها رو جایگاه وسیعی میدانه. خب و نیز عرض کردم که مثلا مواردی که بزرگان از عرفا که شرحی حتی بر کتابهای ابن عربی دارن و مبانیشان رو قبول دارن، خب میفهمن که فرض بکنین در اون موردی که پیامبر مرد و خلیفه انتخاب نکرد، عبارتی که در فسوس علامه حسنزاده اینو که ترجمه میکنن آخر عبارت میفهمن که باید گفت که شیخ صاحب اسمت نبود و در اول کتاب تصریح کرد که گفت من رسول و نبی نیستم بلکه وارثم و حارس آخرتم، و چون صاحب اسمت و رسول و نبی نیست، کشف او را که اخذ از حق تعالی است به حسب معتقد و سوابق انس و الفت اشتباهی روی داده. خب سرکار خانم خالصی میفرماین اگر چنانچه یک عارف تحت کنترل یک قطبی قرار بگیره، یه استادی سلوکی قرار بگیره، این میتونه کشفهای رحمانی و شیطانیش رو تشخیص بده. عرض من یه بالاتر از جناب ابن عربی کیه در بین عرفا؟ خب وقتی چنین هستش خود ایشان اشتباه کرده، علامه حسنزاده چنین تصریحی داشتن، این که عرض میکنم در موارد مختلفیه. مثلا از جمله موارد، حالا وارد مسائل مذهب نخوام بشیم، مدح خلفا که عرض کردم زیاد هست و اشاره داشتم مثلا ایشان قائله که حضرت ابو طالب مشرک از دنیا رفت، این در کشفیه که در فسوس اتفاق افتاده. مهمتر از تمام این مسائل که اینها خیلی هم مهم هستش، اموری رو ایشون کشف داشته که با ضروریات عقل ناسازگار بوده. ببینیم بحث پلورالیسم دینی که الان چه در جهان غرب چه در جهان اسلام پررنگ مطرح است، در جهان اسلام از متأخرین جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش، کتابی هم در همین خصوص دارن و 10 دلیل ارائه دادن بر پلورالیسم دینی. یه مناظری داشتن در قدیم با یکی از اساتید ما، ایشون میگفت که وقتی من نقد میکردم پلورالیسم دینی رو، ایشون برگشت گفت آقا من یک حرف جدیدی نزدم، این همون مطالبیه که جناب ابن عربی گفته، شما مخالفی؟ خب برو با ابن عربی مخالفت کن. در همین مقاله‌ای که من سال 87 نوشتم در این خصوص یه تحقیقی داشتم. ببینین عبارتی که میخونم از ممد الهمم در شرح فصوص الحکم علامه آیت الله حسنزاده آملی صفحه 280، به همین چاپی که به همین صورت در دسترس همه هست. ایشان اول عبارت جناب ابن عربی رو ترجمه میکنه، وقت نمیگیرم متن عربی رو نمیخونم. ایشان میفرمایند پس مبادا به عقیده مخصوصی مقید شوی و به ماسوای آن کفر بورزی و رویگردان باشی که خیر کثیری از تو فوت میشود، بلکه علم به واقع از دست تو میرود. پس همچون هیولا، یعنی اون ماده ای که فعلیتش به تعبیری به صورته و در پرتو ممزوج شدن با صورت جسم به وجود میادش، میفهمن پس همچون هیولا قابل همه صور معتقدات باش، زیرا خداوند تبارک و تعالی وسیعتر و عظیمتر است که عقیده ای رو محصور کند، چنانچه خود فرمودن فعینما تولو و ثم وجه الله، و جایی را از جایی جدا نکرد و وجه الله را یادآور شد و وجه شی حقیقت اوست. خب ببینین این عبارت همون حرفهایی که جناب جان هیک گفته، همون حرفهایی که جناب دکتر عبدالکریم سروش گفته. بعد در ادامه عبارتی رو باز ایشون دارن میارن که پس روشن شد که خداوند در عینیت هر جهتی است، در عینیت هر جهتی است و نیست مگر اعتقادات، و همه مصیبند و هر مصیبی مأجوره و هر مأجوری سعیده، یعنی خداوند در هر سمتی، هر کسی هم هر اعتقاد داره اون مأجوره، مأجور هم چیه؟ سعیده. هر سعیدی هم نزد خدای خود مرضی است، و اگر در دال آخرت مدتی شقی شدن، آنچنان است که اهل عنایت در دار دنیا مریض شوند و رنج میبینند، با اینکه علم دارید آنها اهل حقن و سعیدند. بعد ایشان این مسئله که گفتم در فصوص الحکم صفحه 114 هستش که علامه حسنزاده هم ترجمه کردن، ترجمه ایشون رو خوندم. در فصل هارونی از فصوصم ایشان میارن در صفحه 521 که عارف کامل کسی است که هر معبود را مجلای حق میبیند که حق در آن مجلا پرستش میشود. یعنی اون عبارتی هم که در ارتباط با درگیری بین هارون و حضرت موسی بود که چرا مانع گوساله پرستی شدی؟ و این العارف من یرى الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی. خب ببینین این مسئله ایه که با شریعت ناسازگاره، این مسئله ایه که عقل نمیتونه قبول بکنه. بالاخره این دوتا عقاید ضد هم، نقیض هم هستن، اجتماعی ضدین، اجتماعی نقیضین، اینها محاله. چطور میشه هم مسیحیت درست بگه هم بودیسم و جینیسم و سیکیسم و اسلام و یهود همه اینا بر حق باشن؟ نمیتونیم امر عقیده رو قبول بکنیم. چطور میشه جمع بین تثلیث مسیحیت با یکتا پرستی اسلام؟ قابل جمع نیست، ضد عقله. و خب بزرگان ما از همین جهت هم جناب دکتر سروش رو وقتی که نقد میکنن میگن این مطلب ضد عقله. حالا ببینین، اگه بنا باشه که میز رحمانیت و شیطانیت، میز کشف حق و باطل، اشخاص غیر معصوم باشن، کی بالاتر از ابن عربی؟ خب این اشتباهات رو جناب ابن عربی کرد. یعنی اگر چنانچه عرفایی بودن، مکاشفاتی داشتن، در عصر ایشان بودن، خب چی میشدش؟ اگه پرالیزم میخوردش، خب با ایشون ارشاد میجستم، میگن اشتباه کردی تو، خدا رو محصور کردی در یک تفکری. همین تصریحی که در فسوس داشتن. پس غیر معصوم نمیتونه میزان باشه، غیر معصوم نمیتونه شاخص باشه. بله، انسان استاد میخواد، استادی که تمام مطالبش از کجا گرفته باشه، نه از کشف، از قرآن و روایات، با حاکمیت عقل، و هرچی هم از این استاد طلب بکنی از دین بتونه جواب تو بده. این خیلی مهمه. مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی یه نکته ای رو ایشان دارن، حالا لازم میبینم خونده بشه، در صفحه 199 از این کتاب عارف و صوفی چی میگوین، ایشان میفهمن و اما راجع به این سخن که ضمناً آورده شد و از این جهت است که سالک محتاج به مرشد است تا او را ارشاد نموده و از مهالک نجات بخشد و مرادشان پیر و مرشد طریقت تصوف است در سیر و سلوک. میگوییم، ایشون جواب میدن، مرشدی که بتواند به حقیقت ما را به راه خدا و معارف حقیقی و قرب او ارشاد نماید و از مهالک و انحرافات در این راه نجات بخشد، پس از ذات اقدس الهی آن امر و شخصی است که مسلما به اسمت الله معصوم از خطا بوده و از جانب خدای متعال قطعا بر مردم حجت باشد، که آن یکی عقل که حجت باطنی است، دیگر قرآن کریم و پیغمبر اکرم و ائمه هدات مهدیین صلوات الله علیهم اجمعین می باشد و بس. و توضیحاً می گوییم مشخص عقل، مشخص حق از باطل در باب معارف الهی و مرشد و منجی از مهالک تنها یکی عقل. بعد آیاتی میارن در ارتباط با عظمت عقل در پاورقی، تا آنجا که درک میکند و راه دارد، تا جایی که سئو شعاش میرسه. دیگر قرآن است، آن مقدار که دلالتش محکم و حدیث که صدور و دلالتش معلوم باشد و تا مطلب منتهی به یکی از این دو حجت نشود ما را نسزد، بلکه جایز نبود که کورکورانه از احدی به نام فیلسوف، عارف، ولی، واصل، مرشد و غیر ذالک استرشاد و تقلید و پیروی بنماییم، ولو با ده ها خواب و صد ها امور دیگر از سنخ خواب که حق و باطل و شیطانی و رحمانی غیر ممتاز دارد، به نام مکاشفه و واقعه و الهام و واردات و غیر ذالک مطلب تأیید گردد. با این چیزها تأیید نمیشه. اون چیزی که باید ما به عنوان مرشد سرسپرده اون قرار بگیریم میگه عقل و نصوص دینی. حالا اگه چنانچه یه عالم ربانی باشه بر همین مبنا بخواد به ما آموزش بده، سلمنا. اما اگه بخواد بر اساس کشف، اینطور که تصریح داشتن، بلکه صدها کشف، اینو بخواد برای ما مشخص بکنه، میفرماین نه، این غیر معصومه. امام صادق فرمودن یاک ان تنسب رجلا دون الحجه و تصدقه فی کل ما قال، که نکنه حجت چی دیگه، حجت نیست، معصوم نیست، حجت قرار بدی و هر چی بگه اونو بخوای قبول بکنی. پس میز ما نمیتونه یک مرشد باشه، یه استاد باشه، بله، استاد در تربیت خیلی کمک میکنه، منتها باید مبنا داشته باشه بر مبنای وحی، بر مبنای عقل، نه بر مبنای کشف. پس اینکه استناد میکنیم که یک راه دیگه بر میزان بودن کشف اینه که سرسپردگی نسبت به استاد سلوک داشته باشیم، بله، استاد سلوک استادی که معصوم باشه، عقل باشه، اهل بیت عصمت دارد، فرمایش خداوند متعال قرآن، غیر از اون هیچ گونه مبنایی نسبت به اون مطرح نیست. و عرض کردم که چون ابن عربی این شخصیت اول عرفانی، چنین اشتباهات فاحشی در کشفهای ایشان صورت گرفته و اینها رو تصریح نکردن کشف شیطانیه، اینها رو پذیرفتن، در کتابهای خودشون آوردن، یه وقتشون در مواردی تشخیص داده گفته این کشف کشف شیطانیه، اینها رو نگفته که کشف شیطانی هستش، اینها رو بر حق دانسته. بحث کثرت‌گرایی، صلح کور، پلورالیسم دینی در فرمایشات ایشان پررنگ، چه در فصوص، چه در فتوحات، چه در آثار دیگه مطرح شده. پس اینم پاسخ نسبت به نکته‌ای که سرور بزرگوارم سرکار خانم خالصی فرمودن. پس تا اینجا گفته شد که کشف و شهود حجیت ذاتی نداره و میزان نیست، و خونده شد که بسیاری از عرفا فرمودن که مکاشفات باید عرضه بشه به نصوص دینی، به قرآن و روایات، و اگر تعارضی بین این کشف و نصوص دینی باشه این کشف قطعاً باطل، به خاطر اینکه آن چیزی که به عنوان وحی مطرح هستش در ارتباط با یه علم بی خطا و یک وجود منزه و علم لایتناهی که حضرت حقه اتصال داره، ارتباط داره، و خب همین حجت، همین میزانه، و نیز حجیت عقل که در جلسه گذشته به تفصیل توضیح دادیم. اما خب علارغم این مسئله جمع زیادی از متصوفه تصریح کردن که میشود یک سالک مکاشفات خودش رو عرضه بکنه به پیر طریقت، به استاد، به مرشد، و اگر چنانچه مرشد اونو تأیید کرد میتونه بر اساس همون و حتی نتیجهی که مرشد میگیره بر اساس همون عمل بکنه، نه عمل بکنه بلکه لازم عمل بکنه. در این خصوص میرزا جواد آقای تهرانی در همین کتاب عارف و صوفی چه میگوین، در یک قسمت عنوانی دارن اعتبار ارشاد ولی در سلوک طریقت، یعنی یک سالک که در جهت کشف و سفرهای مختلفی داره اینها باید تحت نظر یک ولی باشه. حالا گاهی اوقات میگیم ولی پیامبر و اهل بیت و فرمایشات خداوند متعال، نه اینو نمیگن، اون سر جاش، یک ولی که غیر معصوم باشه. در صفحه 115 ایشان می نویسن، می گوین طریقت و راه خدا را بدون رهبری مرشد نتوان پیمود، زیرا راه بسیار پر آفت و خطرناک است. پس بدون همراهی و رهبری کسی که این راه را تا نهایت و مقصد رفته باشد که او ولیست نباید رفت. بی پیر مرو تو در خرابات، هرچند سکندر زمانی. پیروزی در این راه تنها به پیروی از امر و فرمان شخص پیر و ولی و مرشد است. عمل بر نوشته نتیجه نبخشد، یعنی این چیزی که به عنوان مکتوب قرآن و روایاته این ما رو به نتیجه نمیرسونه. از کار و اورات، بلکه تمام اعمال باید به اجازه شیخ باشد، وگرنه یا به کلی بی تأثیره، چنانچه بعضی گفتن یا تأثیر اون ضعیف. این یه نکته. در صفحه 117 تحت عنوان سرسپردن و تسلیم کامل مرید سالک به ولی میفرمایند، میگویند سالک باید اعمال مرشد را اعمال خدایی بداند و هر چرا از او صادر می شود بدون چون و چرا به جا و ثواب شمرد، دست ارادت و بیعت به او بدهد و در مقام دستورات و ارشادات و اوامر او تسلیم محض و سرسپرده باشد و چشم بسته مطیع او گردد و بدون چون و چرا اوامر او را امتثال نماید. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. بعد از این شواهدی رو ایشان ذکر میکنن که حالا این ادعایی که ما داشتیم چنین هستش. در صفحه 119 عنوان دارن عدم اشتراط علوم ظاهری درباره اولیای صوفیه، میگوین درباره ولی دانستن هیچ گونه علوم اکتسابی و ظاهری شرط نیست، همان صفای قلب و شور و عشق و پیمودن مراحل مقامات و احوال طریقت و رسیدن به مرتبه شهود و کشف و فنا او را کافی است، و به عبارت دیگر علوم ذوقی و کشفی امتیاز صاحب دلان است، نه علوم کسبی و درسی. خب پس اینم به عنوان یه عنوانی که میارن و شاهد مثالهای رو ذکر میکنن. اینا حرفشون اینه که میگن چون یک قطب، یک شیخ، یک استاد، یک پیر این سفرهای ملکوتی رو طی کرده، وقتی که یه سالک تحت تربیت این قرار میگیره درون اونو میبینن که این از اشراق و الهام قلب قطب سرچشمه میگیره و در این ارتباط و همبستگی که بین قطب و سالک هست، این قطب با منبع فیض اشراق و الهام به تناسب این سالک نسخه ای رو در نظر میگیره که این میتونه طی طریقت بکنه و میتونه تشخیص بده که این کشف کشف درسته یا نادرسته. نکته اول، آیا لازمه که این قطب مسلط به آیات و روایات باشه، یعنی به تعبیری یه فقیه باشه، یه دینشناس باشه؟ میفهمن جمعی گفتن نه، الزاماً چنین نباید باشه. مؤید این فرمایش آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی عبارتی رو بخونم از تاریخ تصوف در اسلام دکتر غنی، جلد دوم صفحه 537. یه بسیار کتاب خوبیه در خصوص یه نفری که بخواد آگاهی نسبت به تصوف داشته باشه. ایشان میفرمایند که در مورد قطب و پیر طریقت هیچ گونه علوم اکتسابی و ظاهری شرط نیست، همان صفای قلب و شور و عشق و پیمودن مراحل مقامات و احوال طریقت و رسیدن به مرتبه شهود و کشف و فنا او را کافی است، و لذا بسیاری از بزرگان صوفیه از جنبه علوم اکتسابی از عوام بوده و با دفتر و کتاب سر و کاری نداشته، ولی با صفای قلب و شور و حرارت و ذوق دانشمندان بزرگی را پیرو افکار و آرای خود ساختند. ببینید یه وقت ما میگیم که به یه نفر دینشناس رجوع میکنیم از بابی که اون دین رو میفهمه، کشف رو میتونه بگه که این آیا مخالفت با نصوص دینی داره یا نداره، هرچند که ممکنه که در همینم اشتباه بکنه، اسمت آور نیست. مثلا یه نمونه بگم در تذکرت الاولیا جناب عطار. ایشان صراحتا آورده در بین صوفیه کسانی از مشایخ بودند که حتی سواد نداشتن، این سواد خوندن و نوشتن نداشتن و این را هم عیب نمیشمردن. ابو علی از مشایخ قدیم امی بود. اینو ایشان صراحتا مطرح میکنه. یا جناب جامی در نفحات الانس در شعر حال شمس تبریزی، ایشان می نویسه شمس تبریزی چنان که از کتاب تراجم احوال عرفا برمی آید از اهل علم نبوده. اما خب می بینیم که سرسپردگی که نسبت به ایشان داشتن در چه سطحی بوده. خب اینها رو من عرض کردم، ممکنه یک نفر اعتراض بکنه که حالا شما فرمودید که سالک لازم و واجبه که اعتقاد کامل به شیخ داشته باشه و در سطحی که خودشو تحت تربیت و تهذیب و تأدیب شیخ قرار بده به طور کامل و در هر امری مطیع او باشه. خب این ها برای غیر معصوم ممکنه یه نفر بگه که ولی که حتی سواد فقهی هم نداشته باشه، سواد دینی هم نداشته باشه، اما راه سلوک و ریاضت و عرفان و به تعبیری تصوف رو طی کرده باشه. این ها مال عرفایی بودن که اکثرا از اهل تسنن بودن یا به تعبیری جهلی از جمعی از عرفای شیعه میگن اینا جهله صوفیه بودن. این حرفا رو ما قبول نداریم. در این خصوص من لازم میبینم از عبارتهای بزرگانی مطالبی رو بخونم که خب طرفداران ایشان اینها رو به عنوان تصوف صوفیه، تصوف و صوفیه حوزوی مطرح میکنه، یعنی کسانی که بودن بالاخره راهی که طی کردن، آگاهی نسبت به علوم دینی هم داشتن، اینها با اون جهلی صوفیه فرق میکنن. لذا علی المبنا این حرفا رو قبول ندارن که بخوان مطیع تابع قطب باشن. در این خصوص من یک سری عبارت هایی رو میخونم در خصوص مرحوم علامه تهرانی که جناب استاد سید محمد صادق تهرانی فرزند ایشان اینها رو گزارش کردن. اینها رو با سند میگم تا برسیم به یک نتیجه‌ای که بخوام بگیرم. اول گفته شد که خب مقدمه اینکه یک سالک خودشو تحت تربیت استاد قطب شاخص بخواد قرار بده محبت زیاد. ایشان در نور مجرد جلد اول صفحه 583 می نویسن حضرت علامه والد درباره ادب رفتاری سالک با استاد می فرمودن محبت سالک باید چنان تام و تمام باشد که مهرورزی او به استاد به فرزندان و جمیع متعلقات نیز سرایت کند و آنان را از جان دوست بدارد، حتی گربه خانه استاد نیز از محبت او سهم ببرد. یعنی جوری استاد که دوست داشته باشه، کسانی هم که در ارتباط با ایشون باشن، فرزندان ایشان، دوستان ایشان، حتی حیوان خانگی ایشون باید علاقه داشته باشه. خب حالا این به عنوان مقدمه، پس ابتدا محبت باید باشه. بعد ایشان میفرمایند که در همین نور مجرد جلد اول صفحه 547 که عامل حرکت سالک بعد از رسیدن به استاد خبیر همان محبت خالص و ارادت تام او به استاد بوده و از لوازم این محبت تبعیت محضه و بدون چون و چراست.
اینو دوستان توجه داشته باشن، تبعیت محضه و بدون چون و چرا. سالک در برابر استاد باید اراده و اختیار را از خود سلب کند و عبد محض باشد. خب اولین سوال مطرح میشه که شاید من بد میفهمم فرق این استاد، فرق این قطب با امام معصوم با حجت خدا چیه در ارتباط با این عبارت. در ادامه عبارتی رو بخونم باز از همین نور مجرد جلد اول صفحه 581 میفرمایند: باری مهمترین عامل در سیر و رشد سالک محبت و اراده تام و اعتماد به تربیت و مقام استاد است. ذره تنزل از ارادت و اعتقاد به استاد و مشاهده نقصان در وی یا مشاهده تقدم و تفوق خود در کمالی از کمالات و فضائل بر استاد، خود به خود باب افاده و استفاده بین آنها را مسدود نموده و در اثر آن شاگرد از فیض تربیت استاد محروم می‌گردد. خب این عبارت برای غیر معصوم ممکنه از جهاتی یک نفر کمالاتی داشته باشه که استاد نداشته باشه. هر چیزی که به عنوان کمال در نظر بگیریم، مگه فرض بکنید که در درون یه نفر باید باشه؟ حالا بنده در اموری بیشتر کار کردم، زحمت بیشتری کشیدم، در رشته بیشتر به عنوان کمال برای خودم کار کردم، استادم کمتر. حالا من اگه چنانچه در ذهنم بگه که در این خصوص من بیشتر استاد میفهمم، اینجا میفهمن که نه، ای باعث میشه که اون اثری که باید تحقق پیدا نکنه. حالا این عبارتم بگذاریم، میخوام ببینیم که نسبت به تصوف حوزوی هم که مطرح میکنن همون مطالبه یا غیر اونهای. در همین کتاب نور مجرد جلد اول صفحه 554 ایشان میفرمایند: اما مؤمن و محب واقعی بعد از ملاحظه ادله‌ای که بر حجیت و عصمت قول و فعل امام علیه السلام دلالت دارد و بعد از علم به این که انسان کامل آینه تمام نمای حضرت حق و محل ظهور و تجلی اسماء و صفات حسنای پروردگار است، در برابر قول و یا فعل معصوم علیه السلام و یا ولی خدا، دقت بفرمایید تا اینجا در مورد معصومه، چون و چرا نسبت به فعل معصوم نباید بکنه، فرمودن و یا ولی خدا اگرچه موافق با شرع نباشد، هیچ استراب و تزلزلی به خود راه نمی دهد. یعنی ولو اینکه یک غیر معصوم ولی خدا باشه، آدم خوبی باشه، یک خلاف شرع از ما بگه، چون و چرا نباید بکنیم. اگر او را به سخت‌ترین کارها امر نمودن و فرمودن که خود را از بلندی به پایین بنداز تا زندگیت را با دست خود آتش بزن یا هر امر دیگری که به ظاهر مستلزم هلاک انسان است، بدون درنگ و تأمل و از روی تو و رغبت باید انجام دهد تا طعم شیرین و حقیقی ایمان را ذوق کند. حتی به اینجا برسه که این ولی بگه خود تو از بلندی به پایین منداز. اینا دیگه ما نمیتونیم قبول بکنیم. ببین اگه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف بیارن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، نه اولی الامر، همینطور که اطاعت از خدای، اطاعت از نبی و اطاعت از ائمه معصومینه. لذا وقتی به ابراهیم میگه فرزند تو ذبح کن، دستور دستور خداست. وقتی حجت خدا چیزی میگه، این معصومه، مجهز به صلاح عصمته، اینم اطاعتش. اما کجا یک فرد غیر معصوم، ولو عالم ولو عارف،
بگه خودتو از بلندی بنداز پایین. ما چطور میتونیم چنین چیزی رو قبول بکنیم؟ هرچند که این فرد غرض و مرضی در کارش نباشه، اما معصوم که نیستش که. اما میفرمایند نسبت به ولی خدا باید چنین حالتی، نسبت به استادش باید چنین حالتی داشته باشه. در خصوص حجت خدا، نبی اکرم، جانشینان ایشان، خب اینها معصوم هستند. قرآن هم گفته من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که اطاعت رسول کنه فقط تأکید کرده اطاعت خدا رو کرده. اطیع الله و اطیع الرسول پشت بند میگه، چون اینا معصومن. چیزی که میگن، اراده ای که دارن، ارادت اللهه. در زیارت آل یاسین میخونیم که السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. اما خب غیر معصوم، ولو اینکه حالا فرموده باشن این علومی که روی این کاغذ ها نوشته باشه، علوم اکتسابی، اینها هم در کار نباشه. اصلا معنا نداره که یه نفر بخواد تبعیت محض از یک غیر معصوم بکنه. در هر امری، حتی بگه خودتو از بلندی بنداز پای. خب این بالاخره جواز میخواد، جواز دینی میخواد. کدوم آیه قرآن، کدوم روایت چنین چیزی رو از ما خواستن؟ ببینین در ادامه مسائل مختلف میشه. حالا باید یک نقل قولای دیگه ای رو میخورم از جناب استاد سید محمد محسن تهرانی در کتاب اسرار ملکوت جلد سوم صفحه 245. میفرمایند مرحوم والد قدس سر رو کردن به مرحوم حداد و عرض کردن اگر این لیوان پر از خون باشد و شما به من امر کنید که آن را بخورم، بی تأمل و بی درنگ خواهم نوشید. ببین خوردن خون حرامه. حداد استاد جناب علامه تهرانی بودن. ایشان میفرمایند اگر چین لیوان پر خون باشه شما امر کنی من میخورم. یعنی چی؟ یعنی علنا، ولی اینکه خوردن نجاست حرام هسته، چون شما بگین کار انجام میدم. خب اینجا سوال میشه که اطاعت محض که، پس فرقش با اطاعت نبی و اطاعت حجج الهی چطور شد؟ ممکنه یه نفر بگه خب حالا این از باب ولایت فقیه هستش، این افقهه، این دینشناسه. گرفت هم ممکن اینو بگه. علامه تهرانی که چنین حرفی رو زدن، رو حسابی که این فقاهتش بالاتره. در صورتی که میبینیم که این مسئله، حالا نقل قولی رو بخونم کامل روشن میشه. از همین کتاب اسرار ملکوت جلد سوم صفحه 255 نوشته شده مرحوم والد قدس سره میفرمودند روزی در خدمت مرحوم حداد به اتفاق چند نفر از رفقا و احبه نشسته بودیم و صحبت از کراهت گرم کردن آب توسط خورشید به میان آمد. مرحوم حداد فرمودند ما در پشت بام ظرفی گذاشتیم که آب را توسط گرمای خورشید گرم می‌کنیم. مرحوم والد عرض می‌کنند ظاهرا این نحوه از گرم کردن کراهت داره. فوراً مرحوم حداد با آقازادگان خود دستور می‌دهند بروند و آن را از کار بیاندازند. ببینین اگه بحث علمیت باشه در مسائل فقهی، ما میبینیم که جناب حداد اینو نمیدونسته. و خب چقدر خوبه وقتی تذکرم میدن جناب علامه، جناب حداد ترتیب اثر میده. این خیلی مهمه، تعبد ایشونو میرسونه. اما در این خصوص علمیت
در مسائل فقهی علامه نسبت به جناب حداد بالاتر بود. پس بحث فقه اینجا مطرح نیست. نمونه دیگه ای رو من خدمتون عرض بکنم و خب بحثم رو جمع بکنم. بحثی هست از همین کتاب اسرار ملکوت جلد دوم صفحه 46 در ارتباط با جناب استاد سید محمد محسن تهرانی هستش. ایشان یه ماجرایی رو ذکر میکنن در خصوص رابطه‌ای که علامه تهرانی با استاد مطهری داشتن که در پرتو بی توجهی استاد مطهری باعث بود که توسط منافقین ایشون ترور بشه و به شهادت برسه. عبارت از رو بخونم. میفرمایم با ورود مرحوم مطهری در مسائل انقلاب ارتباط با علامه کاهش می‌یابد. ارتباط مرحوم مطهری در این اواخر و به خصوص با ظهور حوادث انقلاب با مرحوم والد رضوان الله علیه به شکل دیگری درآمد. گویا ورود ایشان در قضایای انقلاب و ارتباط با افراد متعدد و صرف وقت جهت رتق و فتق امور و اشتغال غیر متعارف به مسائل انقلاب دیگر آن حال و هوای سابق را کمرنگ و به نتیجه توجه تام به استاد را به گونه منصرف به جهات دیگه نموده بود. ایشون ارتباط پدرشون رو با آیت الله مطهری همین ارتباط سالک نسبت به مرشد می دانن. خب ایشان می فهمن که مشغله هایی داشتن با پیروزی انقلاب و اشتغالات مختلفی که در امور حکومتی داشتن، این باعث شد که این رابطه بین شیخ و سالک کمرنگ بشه. بعد می نویسن و آن تعلقی را که همواره موجب ربط وثیق در ضمیر سالک با استاد خیش می گردد به مسائل دیگری معطوف داشته بود. افکار و امیال و خواسته ها طبعا در مسیر دیگری صرف می شود و حضرت استاد کمتر مورد مشورت و کسب اجازه قرار می گرفتن. قبلا میگن استاد مطهری باشون زیاد مشورت می کرد، بعد دیگه درگیر مسائل و مشغله هایی شدن، دیگه خب ارتباط و مشورت و کسب اجازه ازشون کمرنگ شد. در مهمترین مسائل سرنوشت ساز مرگ و حیات و سعادت و فلاح و صلاح ابدی و اخروی دیگر استاد الهی به کناری گذاشته شده بود و جریانات و حوادث انقلاب ایشان را در شعاع نفوذ و کشش مغناطیسی خود قرار داده بود. در اینجا بود که دیگر استاد آن تعلق سابق را نیز نداشتند و ارتباط خود را با ایشان از هفته یک بار به دو هفته یک بار کاهش دادند و کیفیت سخنان و مطالب نیز با سابق فرق کرده بود. اگر در ابتدا برای حضور در مسجد و جواد از حضرت استاد کسب اجازه می نمودند، در این اواخر به طور کلی از مسائل بسیار بسیار مهمتر و حساستر عبور می نمودند و فقط مرحوم والد را در بعضی از آنها آن هم تنها به صورت یک خبر در جریان قرار می دادن. روزی به مرحوم والد رضوان الله تعالی علیه عرض کردم دیشب در خواب دیدم در اتاق نشسته بودند و آقای مطهری نیز در مقابل شما نشسته بودند و شما مطالبی می فرمودین که الان به یاد ندارم. آقای مطهری سر به زیر انداخته بودند و در عین اینکه حرفهای شما را قبول نداشتند، ولی از باب ادب سخنی بر زبان نمی آوردن تا اینکه مطالب شما تمام شد و ایشان همچنان ساکت تا به آخر فقط به مطالب گوش می دادن. مرحوم آقا رضوان الله علیه فرمودن بله بله
مطلب همین است، ایشان فقط یک دهم وجود خود را تسلیم ما کرده. دقت بفرمایید، گفتیم که در ارتباط با ارتباطی که سالک با مرشد خودش داشته باشه، این تسلیم محضه. ایشون میفهمن چی؟ ایشان فقط یک دهم وجود خود را تسلیم ما کرده بود و الان کارهایشان مانند سابق نیست و حتی سفری را که به خارج کرده بودند و برای مذاکره با رهبر انقلاب به فرانسه رفته بودند نیز بدون مشورت با من انجام شده و فقط موقع حرکت پیش من آمدن و گفتم میخواهم به فرانسه بروم. آیا شما مطلبی دارید که من را با آقای خمینی بگویم؟ من چند مسئله را به ایشان تذکر دادم. برخی از پیشنهادات مرحوم علامه به رهبر فقید انقلاب توسط مرحوم مطهری، اینا رو نمیخونم، نیاز نیستش. در ادامه میفرمایند به هر حال همانطور که ذکر شد، ایشان از آن تعلق خاطر و گرایش سابق به سایر افراد و شخصیت ها تبدل حال پیدا نمودن و این مسئله کاملا در تعابیر و سخنرانی ها و لحن صوت ایشان مشهود بود و به نتیجه التفات و توجه استاد به ایشان نیز دستخوش همین تغییرات و استرابات گردید و در اینجا معانی و اسراری است که اگر خدای متعال توفیق دهد بدان اشاره خواهد شد. مجملا این که بعد می فهمن اولین نتیجه این تحولات و تغییرات، یعنی که جناب استاد مطهری مشغلش نسبت به مسائل انقلاب بود و کارهای دیگه ای میکرده، توجهش نسبت به استاد کم شده، میفهمن اولین نتیجه یعنی تالی فاسد این کار چی بود؟ عدم توجه باطنی و ولایی و اشراف بر اعمال و کردار توسط مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه بود. یعنی چون آقای مطهری توجهش تحول در کارها و برخورداش داشته، علامه تهرانی دیگه توجه باطنی و ولایی و اشراف بر اعمال و کردار آقای مطهری نداشته. بعد می نویسن که دست ایادی شیطان را جهت اعمال عمل خائنانه و اهریمنی بر محو و نابودی مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه باز گذارد و سهم ابلیس از ایادی جنایت پیشگان و گروه های منحرف خارج گردید و او را از نعمت حیات محروم نمودند. رحمت الله علیه رحمتن واسع. ببینید کار به اینجا میرسه که ایشان میفرماین که اینکه ایشونو به شهادت رسانیدن یا ترور شد این شخصیت به چه خاطر بود؟ کمترین نتیجهش به خاطر همین تحولات و تغییراتی بودش. و وقتی چنین بودش، استاد و مرشد خودشون علامه تهرانی توجه باطنی و ولایی و اشرافشون به اعمال و کردارها و کنشهاشون و نسبت به ایشان بی توجه بودن، باعث شد که ایشونو به شهادت برسانه. خب وقتی چنین مسئله پیش میادش دیگه، حالا من الان روی این عبارتهایش قضاوتی نمیخوام بکنم، نمیخوام بگم که این مطالبی که جناب علامه تهرانی گفته اصلا گفتن و نگفتن، نقل قول کردم از دو فرزند ایشان، کتابها موجوده، چاپ شده، صفحاتو دقیق گفتم. این تفکر رو میخوام مورد ارزیابی قرار بدم که ما یک غیر معصومو بخوام به عنوان ولی، اونم نه در مسائل فقهی، کلن در تمام شؤونات، حتی گفتن اگر چنانچه این خلاف شرع از ما بخواد باید انجام بدیم، بگه خون بخور میخوریم و باید محو قطب بشی، این تعبیرات چیزی غیر از همون ارادتی که ما نسبت به حجت خدا حضرت ولی عصب باید داشته باشیم، به غیر او دیگه چیزی در نظر گرفته نمیشه. یعنی دقیقا همون حرفایی که یک شیعه نسبت به حضرت حجت مطرح میکنه و وظیفه خودش در ارتباط با حضرت حجت رو میدونه، اینها نسبت به یک غیر معصوم و یک مرشد اینو مطرح کردم، ولی اینکه علاد فقهی از خودشون پایین تر باشه.
علی حال با کمال احترامی که نسبت به بزرگان دارم، این نقد ها در حال مطرح هستش. بیش از این وقت بزرگواران رو نمیخوام بگیرم. انشالله خداوند به حق ولی عصر حضرت حجت ابن الحسن المهدی به ما توفیق کسب علم و معرفت به حقایق وحیانی آن به آن افزون و توفیق ارادت هرچه بیشتر و خضوع و خشوع نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت به ما اعطا بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.